برای اینکه خودش توی اون دانشگاه فارغ التحصیل شده و چند سال 4 سال یا 5 سال توی تولک آموز زندگی کرده، در واقع کاراکتر مرد کاراکتر خودشه. به نقل از خودش میگم، حالا اگه
نخواد چون یه ویژگی این از کندا مثبتی هم داره
ولی همه رو پذیرفته که به هر حال این فراز و نشیب‌های شخصیتی که به هر حال آدمایی که خیلی پرمدعان خیلی فکر میکنن همه چی میدونن همه کار رو میتونن بکنن، کسی قدرش رو نمیدونه، همه حقشون رو خوردن، این آدم ها در نهایت هیچ کاری در نمی کنن و خروجیشون صفره و آدم های معمولی تر و آدم های جدی تر و پرتلاش تر آروم آروم تلاش میکنن و کار میکنن و به نتایجی که تو زندگیشون میخواد میرسن. خیلی پیام ساده و جذاب و خوبی داشت.
بخشی از نشست خبری فیلم جنگل پرتغال رو شنیدی. فیلمی بود که در دومین روز برگزاری جشنواره فیلم فجر اکران شد. همراه ما باشین همچنان با صنعت سینما از رادیو اقتصاد. بخش قبلی برنامه صنعت سینما در خدمت آقای دکتر مصطفی محمودی منتقد سینما و کارشناس محترم صنعت سینما بودیم که در مورد نقش و تاثیر سینما بر اقتصاد کشور صحبت کردیم. این گفتگو رو ادامه خواهیم داد، اما در این لحظه مهمان عزیزی به جمع ما اضافه شد، در جانب آقای حمیدرضا یراقشیان آهنگساز محترم فیلم پرونده باز است. خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید به قصه رادیو اقتصاد.
سلام و عرض ادب در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر.
سلام میگم به آقای حمیدرضا یراقچیان عزیز. شاید برای اینکه بیشتر به خاطرشون بیاد شنونده ها، من یه مقداری به گذشته برم. سریال پرطرفدار کارگاه علوی اگر خاطرشون باشه از تلویزیون پخش می‌شد و اونجا حمیدرضا یراقچیان هم آهنگ ساخت، هم بازی کرد، هم تهیه کرد، دستی بر آتش تهیه کنندگی داره آقای یراقچیان. فیلم به یادماندنی شب یلدا ساخته آقای پور احمد که امروز هم شما اشاره کردیم، ما فیلم جدیدشون این پرونده باز است رو دیدیم و خسته نباشید میگیم به شما آقای یراقچیان. شما به عنوان تهیه کننده، فارغ از اینکه حالا ارتباطات دوستانه دارید با کیومرث پور احمد، دوستش دارید، تو این فیلم بازی کردید، چقدر فکر میکنید فیلم در اکران عمومی بتونه موفق باشه؟ این پرونده باز است.
اولا سپاسگزارم از محبتتون، از یادآوری گذشته من و متشکرم و خیلی خوشحالم که درایت و به هر حال اشراف شما رو به حیطه هنر و سینما خب کمتر داریم.
لطف دارید.
قربونتون برم. عرض به حضورتون که در رابطه با اکران این فیلم، خب میدونید که واقعا هیچ اثر هنری تحت هیچ شرایط قابل پیش‌بینی نیستش. بله. که آیا این فروش بالایی خواهد داشت یا پایین خواهد داشتش، یا خیلی از چیزهایی که میشه توی چارچوب کشورمون پیش‌بینی کرد شاید تو فیلم‌های طنز و کمدی
میشه
یه همچی. به هر حال بخاطر این که یه مقدار اون فضای شادی و اون کسب انرژی مثبت شاید کم باشه، آدم ها به سینما ها بیان که اون احساس رو بگیرن و یا به هر حال حرفایی رو از تو دل تصاویر بشنون که بیرون نمیتونن بزنن، میتونه اونها رو پیشبینی کرد که تأثیر گذاره، ولی توی این ژانر واقعا قابل پیشبینی نیستش. من خودم امیدوارم که این جایگاه پیدا بکنه. خب به هر حال یکی دو موضوع در این فیلم وجود داره که میتونه به این فرایند کمک بکنه. اولیش اینه که آقای پور احمد از آن داشته این آخرین فیلمشه.
بله.
که ما امیدواریم اینطور نباشه. به هر حال ما واقعا یک سینمای کیومرث پور احمد رو داریم و به هر حال این قطعا میتونه کمک کننده باشه. و دوم از این پیامی که پشت اینه، من فکر میکنم یکی از درخشانترین نقاط قابل توجه این فیلم پیامیه که داره به مخاطب خودش منتقل میکنه از جایگاه انسانی و اخلاقی و اجتماعی.
کیومرث پور احمد معمولا در آثارش از چهرهای خیلی شناخته شده استفاده میکرد. حالا من چون ابتدای بحث با جناب علی شب یلدا اشاره کردم، تو اون فیلم محمدرضا فروتن لنگرگاه که به لحاظ موضوع و مضمون به این فیلم شبیه و اونجا جهانگیر الماسی استفاده میکنه که در دوره خودش خب جوان اول سینمای ایران هست جهانگیر الماسی تو اون سالا. تو این فیلم ما چهره شاخصی به لحاظ گیشه نداریم. خب حسین پاکتل هست، نسیم ادبی هست، پژمان بازدقی هست، چند تا بازیگر جوان نوجوان هستن. اما حالا میخوام این رو تعمیم بدم به این 6-7 فیلمی که تو این 3 روز دیدیم. نمیدونم شما چند تا از فیلم ها رو دیدیم، ولی تا الان ما سوپر استار به اون معنا که در ارتباطات مالی و گیشه‌ای سینمای ایران میشناسیم در این 6-7 فیلم جشنواره ندیدیم. دلیلش چیه؟
شما خود منو مثل که یادتون رفت
شما که بله عالی هستید.
نه خب منم به
حال مخصوصا اون سکانسی که دیگه حالا لذت میبرید و میگید بریم چای بخوریم خیلی خوبه.
نه حالا شوخی کردم این رو. ببینید این فیلم ببخشید صدام گرفت، این فیلم نامه رو مدت هاست کیومرث و من البته اینو حتما بگم بله. این رو ولی من خب آقای پوراحمد چند ساله داره روی این فیلم نامه کار میکنه و این جزء اون فیلم نامه هایی بود که به هر حال خیلی پر ریسک بود سرمایه گذاری درش، به همین دلیل تهیه کننده ها خیلی جذابیت نشون ندن. حالا چند تا فیلم آخر رو که آقای پوراحمد با آقای قائم مقامی انجام داده بله. بود، شاید به هر حال این انگیزه باعث شد بیاد، ولی خب بودجه توی این فیلم خیلی محدود بود. اصلی ترین عاملی که باعث میشه از چهرهای شاخص استفاده نشد که بتونه کمک به فروش در گیشه بکنه قطعا این بود، ولی این نکته هم و این نکته رو هم نباید در نظر نگرفت که پژمان بازدقی توی این فیلم درخشان بازی کرد. خود خانم مختاری خیلی بازیش بود، بچه هایی که واقعا عالی بودن، ولی تأثیرگذاری رو داشت. شما مثلا توی خیلی از کارگردان های بزرگ سینما میبینید که اساسا به چهره ها نمیپردازن. شما مثلا آقای جورج لوکاس رو که در نظر بگیرید، تو دورانی که جنگ ستارگان رو شروع کرد که جزو پر بیننده ترین و پر اخبار ساز ترین فیلم های تاریخ سینما بوده که به چندین اپیزود منجر شد، میبینید بازیگرایی که اون موقع بودن اصلا اوورد
بله.
چهرهای شاخصی نبودن، بعد خود اینها شاخص شدن و استمپ بازیگریش از اونجا شروع شد. به هر حال هر بازیگری از این نقطه شروع میکنه و از به یک جایگاه درخشانی میرسه. ولی سوال شما مبنی بر این که چرا از بازیگر شاخص استفاده نشده بود، خب به هر حال این
دو سه مورد گیشه دیگه بگیم گیشه
گیشه بله بله گیشه، چون بالاخره همه شاخص بود
بله.
ولی خب به هر حال وابسته شدن به بازیگر در خود گیشه، این خودش نقطه ضعف برای سینما میتونه باشه.
آخه کیومرث پوراحمد همیشه با سوپر استار بازی کرده. الان یادم اومد خواهران غریبم با بیامرز خصوص شکیبایی و افسانه بایگان اینا بود.
ولی به هر حال اصلی ترین جوابی رو که من میخواید در حقیقت فکر کنم در 4 حرف باشه اگه اشتباه نکنم، اونم بودجه.
خب حالا جدای از این مسائل، خودتون خیلی حالا به هر حال بیشتر سابقه آهنگسازی دارید، سابقه تهیه کنندگی دارید، چه جذابیت هایی داشت فیلم نامه که درش بازی کردید؟ رو در وایسی و رفاقت و اینا بود یا جذابیت؟
نه به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. خب ما یه غیبت، من خودم یه چند سالی بعد از اینکه کارگاه علوی رو ساختم و مشکلاتی که برام پیش اومد از این عرصه فاصله گرفتم و یکی از عزیزانی که واقعا تلاش کرد و روحش شاد که تلاش کرد دوباره مثلا گفت که برگردیم و اینا، دوست عزیزم و دکتر افشین یدولایی
خدا رحمتشون
بکنه. خب سالها گذشته بود و با آقای پوراحمد خیلی در ارتباط نبودم. حدود 2-3 سال اخیر خب همدیگر دوباره پیدا کردیم، کنار هم بودیم و به هر حال مرور گذشته ها و نزدیک بودن ها به هم که گفت قطعا این موسیقی رو میخوام تو کار بکنی، چون به گفته خودش میگفت سالها پیش با نشستم واقعا دوباره موسیقی شب یلدا رو گوش کردم، خیلی براش لذت بخش بود. به هر حال موسیقی سینما و موسیقی فیلم از نظر من و فکر میکنم این تعمیم به عام هم داشته باشه، وابسته به اندیشه کارگردانه. من اینجا موسیقی مستقل نمیسازم، یک موسیقی در خدمت اندیشه کارگردان در همراستایی با فیلم که بتونه هویت مستقل هم داشته باشه. من باید تمام این المان‌ها رو توش در نظر بگیرم. خب این کار رو اینجا انجام دادیم و شد. و برای من که من یه موقع هستش موسیقی مستقل میسازم، مسئولیتش با خود منه. یه موقعی هستش که موسیقی فیلم میسازم، بخشی از مسئولیتش با منه.
بله.
بخش عمدش با کارگردانه. اینجا با رضایت کامل آقای پور احمد بود و بارها از همین درخشان بودن موسیقی، حالا من دارم شاید خود من خیلی خوشایند نباشه اینو بگم، خودشونم که
نه بمونه متخصص به هر حال،
به هر حال من میتونم این رو بگم که از موسیقی فیلم هم خودم و هم آقای پور احمد خیلی راضی بودن. تمام عوامل هم طبیعتاً حالا ممکنه به لحاظ تعارف و اینا بخوام بگم، ولی واقعا رأی نهایی رو مردم باید بدن.
بله. یه سوال حالا اقتصادی موسیقی بپرسم.
حتی نظر داوران جشنواره هم نمیتونه آدم در نظر بگیره.
نه اون که به هر حال ما توی برنامه هم گفتیم به هر حال صنعت سینما و اقتصاد سینما رو مردم تعیین میکنن، البته با محصولاتی که اثرگذار باشه.
دقیقا.
سوال اقتصادی موسیقی بپرسم.
آقا نمیخواد بپرسی. افتضاح.
میخوام پاسخ میخوام اینو بپرسم که در سینمای دنیا این قطعات موسیقی که برای فیلم ها ساخته میشه، ما چون بحث امروز ما هم اساسا اقتصاد سینما از طریق محصولات جانبی است، میاد و فروش خیلی بالایی پیدا میکنه. خیلی فیلم ها، جنگ ستارگان رو من خیلی ها رو شنیدم.
بله.
اما تو سینما ایران هیچ وقت این اتفاق نیفتاده که مثلا اتفاق افتاده ها نگرفته. داشتیم چند مورد، خود شما بهتر میدونید، مثلا حسین علیزاده یادم در یک از فیلم های سینما ایران یه آلبوم موسیقیش رو هم داد بیرون. چرا به این بخش توجه نمیشه؟ شب یلدا چرا این اتفاق نمیفته و این بخش که میتونه یکی از صنایع جانبی باشه در سینما ایران بهش بی‌توجهی میشه؟
الان به نظر شما داد بزنم، فریاد بزنم، اعتراض بکنم،
هر چیزی که فکر میکنید درسته.
ما اینجا کپی لفت هم نداریم، وای بالا کپی رایت.
بله.
وقتی من اثری رو میسازم و مثلا به صدا و سیما میدم، دیگه من صاحب اثر نیستم. در صورتی که هر جای دنیا آهنگساز صاحب اثره و از کپی رایت، من برای اینکه اینجا در تنگینای مالی قرار میگیرم، من همین دستمزد کارم رو به خاطر هزاران مشکلات اصلا نتونستم در حد فیلم قبلیم بگیرم، که البته علتش کوتاه اومدن نبود، علتش کیومرث پور احمد بود که من دوست داشتم کنارش باشم، ولی خب به هر حال بودجه کم بود و این جمع ازداد باعث شد که من این تصمیم رو بگیرم و باشم. ولی واقعا بخوام به نسبت به تراز بخوام حساب بکنم، موسیقی رو که من در سال 80-81 کار میکردم، دستمزدی رو که الان دارم میگیرم شاید یک بیستم و یا یک سیوم اون چیزی که اون موقع میگرفتم. یادمه در یک دورانی یکی از همکارای عزیز من با دستمزد موسیقی سریالش یه خونه برای خودش خرید. ما اینجا فقط میتونیم شاید
یه مسافرت برید و برگردید.
یه مسافرت بریم برگردیم. واقعا همین.
پس اینم بحث کپی رایت که ما راجع به صنعت جانبی صحبت کردیم. بله. و من دقایق قبل خاطرتون باشه گفتم حالا بحث کپی رایت.
بله.
جداست که آقای عراقچیان گفتن آقا ممنونیم از شما، عجله هم داشتید، لطف کردید اومدید سر برنامه ما،
محبت کردید، سپاسگزار آقای عراقچیان، زنده بشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدارتون. گفتگوی کارشناس مساهم برنامه آقای دکتر محمودی رو شنیدیم با مهمان عزیزی که به جمع ما آمده بودن، جناب آقای حمیدرضا یراقچیان، آهنگساز فیلم پرونده باز است. اینجا صنعت سینماست. صدای ما رو از پردیس ملت میشنوید، محل برگزاری 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. و اما موضوع اصلی این برنامه، تحلیل نقش سینما در بهبود و رونق وضعیت اقتصادی کشور. آقای محمودی، در بخش اول صحبتاتون به نقش سینما در رونق صنایع فرهنگی پرداختید. تو این بخش از گفتگو، حالا بعد از صحبت مفصلی که داشتیم با جماعه یراقچیان، می‌خوایم که به محتوا و مضامین فیلم سینمایی بپردازیم. اینکه فیلمسازان کشورمون چطور میتونن با پرداختن به مسائل روز اقتصادی کشور تاثیرگذار باشن در بهبود و رونق اقتصاد کشورمون.
بله، خب الان که این سوال رو دارید مطرح میکنید، من دارم به یک مسئله مهمی توجه میکنم و فکر میکنم، ذهنم داره هلوهوش اون مسئله میچرخه. مهاجرت معکوس یکی از مسائل بسیار بسیار مهمی که امروز روز دغدغه در واقع صاحب نظران، حاکمیت، دولت، سیاست گذاران هست که از طریق اون میشه رونق مجددی داد و احیا کرد روستاها رو، میتونیم شهرهای کوچکتر رو احیا بکنیم و به هر حال شرایطی فراهم بشه که ما از طریق پرداختن به این مضامین، به این موضوعات بتوانیم یک جرقه رو بزنیم، یک اشتیاقی رو ایجاد کنیم، یک زمینه رو فراهم بکنیم با این هدف که مخاطب هدف ما، مخاطب سینمای ما بتواند به چیزهایی که توجه نکرده یا از نظرش دور مانده توجه بشه. خاطرم هست خیلی سال قبل توی تلویزیون یک سریالی نشون میداد، اسم سریال یادم نیست، خیلی سال قبلی، که بازیگر نقش اولش خانم فریده سپاه منصور بود که هر کجا که هستن ان شاءالله سلامت باشن. این خانم به تنهایی در یک تولیدی رو انداخته بود، به یک روستایی رفته بود و رونق گرفته بود کسب و کارش و به نوعی داشت متوجه میکرد از طریق در واقع یک محتوای حالا سینمایی یا اونجا تلویزیونی که این کارها رو میشه انجام داد. سینمای ما تو این زمینه هم غفلت کرده، یعنی پرداختن به مضامین و موضوعات مختلفی که میتواند زمینه لازم و مطلوبیت لازم رو برای مخاطب ما ایجاد بکند که از طریق اون بتواند فعالیت‌هایی رو انجام بدهد که در راستای جهش اقتصادی، رونق اقتصادی و گسترش فضای اقتصادی مملکت ما باشه در بخش‌های مختلف. این اتفاق در سینمای ما نیفتاده، یا اگر افتاده خیلی خیلی کمرنگ افتاده. به نظرم میرسه اتفاقا این سوالی که شما مطرح کردید باید خیلی بیشتر روش تعمق بشه، بیشتر بهش فکر بکنیم و سینمای ایران بیاد به این مسئله فکر کنه که چطور میتونه حالا کمک کنه، چطور میتونه اثرگذار باشه به این مبحث اقتصادی که از طریق طرح مضامین بتواند یاری رسان باشد. واقعا دیگه گذشته دوره مسائل، طرح مسائل کلیشه‌ای، طرح مسائلی که ایدهش نمیدونم پرداختش دیگه واقعا یه مقداری حوصله سربره و من فکر میکنم که این نکته مهمیه که خیلی باید روش حرف بزنیم و جای صحبت ده.
درسته، خیلی ممنونم. همچنان لطفا ما رو همراهی بفرمایید با برنامه صنعت سینما از شبکه رادیویی اقتصاد در 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. همراه ما هستین در برنامه صنعت سینما از شبکه رادیویی اقتصاد. سه مهمان بزرگوار داریم، به جمع ما اضافه شدن بازیگران عزیز فیلم پرونده بازه، آقایان پویا نجفی، محمود جهانوش و محمد متین ستاری. خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین به غرفه رادیو اقتصاد در 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. آقای دکتر با شما هم همراه هستیم.
بله، منم سلام میگم به بچه ها. فکر میکنم که یکی یکی یه سلام علیکی با شنونده های ما بکنن، خودشون رو معرفی بکنن و بگن چند سالشونه.
بله، میخواییم با آقای نجفی شروع کنیم.
بله،
سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوشحالم که امروز اینجا در خدمت شما هستم. بنده پویا نجفی هستم، بازیگر فیلم پرونده باز است و اینکه 15 سالمه و نقش فرهاد رو ایفا کردم در فیلم آقای پوراحمد.
بله ممنونم. محمود بگه.
مهبد جهاننوش هستم و از اینجا سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو.
چند سالته؟
من 18 سالم
و نقش قنبر رو بازی
بله
کرد.
بله.
من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. من محمد متین ستاری هم 15 سالمه و بازیگر نقش ناصرم توی فیلم پرونده باز است.
مرسی محمد متین. میکروفون دستت باشه. اولین بار که همتون جلو دوربین ظاهر میشین؟
نه، من یه فیلم سینمایی دیگه تجربه داشتم. فیلم سینما گل به خودی به کارگردانی احمد تجری.
آه گل به خودی رو دیده بودم. کدوم نقش بازی میکردی؟
من نقش صبحانه داشتم. کدک خب. کار.
خب به من بگو ببینم، الان در حال تحصیل هستی دیگه؟
بله بله.
برای آینده کاریت برنامه‌ریزی داری که بازیگر بشی یا نه؟
خب من معتقدم که بازیگری نمیتونه فقط بازیگری شغل آدم باشه. قصد دارم که کنار بازیگری یه شغلی هم برای خودم داشته باشم.
به چه شغلی فکر کردی؟
فعلا فکر نکردم چون خیلی زوده احساس میکنم برای من. آها. و ترجیح میدم اول درسم رو بخونم.
چه رشته میخونی؟
من هنوز انتخاب رشته نکردم. امسال انتخاب
امسال باید انتخاب رشته بکنی. بله بله. مرسی.
سلامت.
از محبوب بپرسیم. شما که درس دیگه تموم میشه؟
من آره، من امسال کنکور دارم رشته تئاتر.
یه مرحله که دادی؟
یه مرحله رو دادم. آره. رشته تئاتر میخونم الان در هنرستان هنرهای زیبا. امسال تو جشنواره دو تا فیلم دارم، فیلم پرونده باز است و فیلم غریب آقای محمد حسین لطیفی.
هنوز ندیدیم.
هنوز ندیدیم. بله. و خب از 5-6 سال پیش تئاتر رو شروع کردم به صورت حرفه‌ای.
خانواده موافق بودن؟
بله. و از
همین زمینه هنری دارن؟
خیر خیر. آها. اما تا اینجای راه صد باهام بودن، خیلی کمکم کردن و برای آینده هم نه، من هیچ شغل دیگه قطعا ادامه نخواهم داد.
خانواده تو بدون، من اگه خانواده بودم صفرم موافقت نمی‌کردم. سخت نبوده؟
نه اصلا سخت نبوده.
خب یعنی توصیه میکنی به جوانای همسن و سالت بیان بازی کنن؟
حتماً، اگه هدفشون باشه میرسن، ولی اما آرزوشون باشه نه.
میخوای تو دانشگاه چی بخونی؟
تئاتر بازیگری.
بازیگری، یعنی ما باید تو رو 3-4 سال دیگه شاید هم زودتر رو صحنه‌های تئاتر ببینیم.
حتما.
و جلوی دوربین.
بله بله.
خیلی خوب، خیلی ممنون.
سلام.
و بازیگر فرهاد، تو اولین کارت بازی میکنی؟
خیر، من قبلا هم تجربه بازی داشتم در تئاتر و هم در فیلم‌های مختلف.
کدوم تئاتر؟
تئاتر فرانکنشتاین. در سالن اصلی تئاتر شهر به کارگردانی آقای ایمان افشاری.
کار ایمان رو هم من دیدم رو صحنه. باری کلا، پس تجربه کار تئاتر رو داری. چی میخونی الان؟
من امسال انتخاب رشته دارم و قطعا به سمت تئاتر و سینما.
جدی؟ فکر میکنی که درآمدزا باشه این هنر؟
قطعا اگر شما هدفش رو داشته.
محمد میگفتش که نه، میخوام برم یه شغل دیگه بخونم کنارش به عشقم ببرم. اما محمود موافق نیست.
ببینید، قطعا وقتی شما تمام تلاشتون رو بکنید و هدف اصلیتون باشه، قطعا به اون جایگاه و اون مقامی که میخواید میرسید و خب اون جایگاه و مقام حالا پول هم در کنار خودش داره. قطعا
سختی هایی که میکشین ارزششو داره؟
بله به نظر
ارزششو داره. خیلی خب، اینم یه گپی بود.
بله.
خانم بر بچه‌هایی که اتفاقا همشون تجربه صحنه دارن،
داشتن
تجربه دوربین.
بله.
دارن و مصمم هم وایسادن که راهو ادامه بدن. خیلی هم عالی. من پیشنهاد میکنم که حتما تحصیلات تکمیلیتون رو هم داشته باشین و بعد به عشقتون برسین. برای همه تون آرزو موفقیت.
انشالله که موفق بشین، سالهای آینده شما رو ببینیم و همچنان بدرخشید. متشکرم.
خیلی ممنون از شما.
ممنون از
شما. متشکرم. همچنان با ما همراه باشین با ادامه برنامه صنعت سینما از رادیو اقتصاد. همراه ما هستین همچنان با ویژه برنامه صنعت سینما از شبکه رادیویی اقتصاد در پردیس سینمای ملت. ما شما عزیزان همراه هستیم محل برگزاری 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر. دقایق پایانی برنامه هست و میخواییم جمع‌بندی بکنیم صحبت های امروز برنامه صنعت سینما رو در خصوص تحلیل نقش سینما در بهبود و روند رونق وضعیت اقتصادی کشور صحبت میکردیم. آیه محمودی خیلی کوتاه جمع‌بندی بکنیم.
بله به هر حال این مباحث هم همچنان ادامه داره، ما در روزهای آینده هم بله. توی این حوزه باز هم صحبت خواهیم کرد و امیدواریم که در این 10 روز که در خدمت شنونده همون هستیم بتونیم به راهکارهای مفیدی برسیم، زمین این که آسیب ها رو هم شناسایی و مطرح بکنیم.
خیلی متشکرم. متشکرم که تا این لحظه همراه ما هستین با ویژه برنامه صنعت سینما از شبکه رادیویی اقتصاد در 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. جناب آقای محمودی بزرگوار، آقای دکتر جمع‌بندی صحبتتون رو می‌خوایم بشنویم در دقایق پایانی برنامه.
در همین اثنا که صحبت می‌کردیم و موسیقی می‌شنیدیم یاد فیلمی افتادم به نام خودمونی که به هر حال قصه بانویی است که میره یک کسب و کاری رو راه میندازه. بله. اما اون کسب و کار به دلیلی که شناخت لازم رو نداره، دانش لازم رو نداره، محاسبات لازم رو نداره، شکست می‌خوره. ما داریم این رو در اون فیلم می‌بینیم. یعنی اون جذابیتی که من عرض می‌کنم از طریق صنعت سینما اتفاقا به عنوان یک ابزار
بله.
میتواند برای مخاطب به وجود بیاید همین است. یعنی سینما میاد به ما میگه آقا حواست باشه اگر قرار این کار رو درست، سینما کارخانه رویاسازیه، کارخانه ایه که ما میخوایم رویاهامون رو ببینیم، نمیدونم آن چیزی که نیستیم یا نداشته هامون رو ببینیم، آرزوهامون رو ببینیم، اما یادمون نره میتواند به ما آموزش غیر مستقیم بدهد. وجه آموزشی سینما خیلی خیلی مهمه در کنار وجه سرگرمی سازیش و وجه صنعتیش. عرض من ناظر به اون جذابیتیه که از بخش آموزشی میاد و ایجاد جذابیت میکنه، زمینه فراهم میکنه برای مخاطب که این مسئله رو باید بهش توجه بکنیم. خیلی فیلم ها رو ما در تاریخ سینما داریم که میتواند در تاریخ سینما دارم میگم نه در سینما ایران
بله.
که این مسائل رو بهش توجه کرده
بله.
و جذابیت رو ایجاد کرده و باعث شده از طریق همون مضامین و محتویات
بله.
ما بتونیم یک دسترسی خوبی پیدا بکنیم به مسائل اقتصادی. حالا نمیگیم یه فیلم ساخته میشه قطعا به واسطه اون فیلم یه رونق بله. اقتصادی گنده اتفاق میفته، زمینش رو سینما میتونه فراهم بکنه. بحث ما این است زمینش رو فراهم بکنه، اتفاقات بعدی یکی یکی پشت سر هم میاد. یادمون نره سینما به عنوان هنر هفتم جذابترین و فراگیرترین مدیوم و رسانه حال حاضر ماست.
بله خیلی متشکرم از شما جناب دکتر محمودی، استفاده کردیم از صحبتاتون. ممنونم، ان شاءالله در روزهای آینده باز هم شما رو ببینیم و از صحبتاتون استفاده کنیم. متشکرم. صحبت کردیم امروز در صنعت سینما درباره نقش سینما در بهبود و رونق وضعیت اقتصادی کشور. ممنونم که با ما در سومین روز از جشنواره بین‌المللی فیلم فجر همراه بودین در ویژه برنامه صنعت سینما. انشاءالله در روزهای آینده باز هم در خدمت شما خواهیم بود تا اختتامیه این دوره از جشنواره. با شما عزیزان از رادیو اقتصاد انشاءالله همراه خواهیم بود و گوشه های مختلف جشنواره رو از زوایای مختلف بررسی خواهیم کرد. ممنونم از همراهیتون، سپاسگزارم، خدا نگهدار. Thank you.